اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. روز دهم ماه مبارک رمضان، سال روز رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. نثار روح پرفتوح و ملکوتی آن بانوی بزرگوار و جهت تعجیل در ظهور حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلواتی عنایت کنیم. بحث ما در این محضر شریف در ارتباط با شرح الفاظ و اسامی وارده در دعای جوشن کبیر بود. این دعای ارزشمند مشتمل بر اسامی است از اسمهای ذات اقدس الهی که ما هر روز بخشی از آنها رو به مناسبت مورد بحث قرار دادیم. یکی از کلماتی که در دعای جوشن زیاد آمده و برگرفته از قرآن و روایات کلمه نور است. شما در این دعا و در این کلمات می‌خوانید: یا نور، یا نور النور، یا نور قبل کل نور، یا نور بعد کل نور، یا نور فوق کل نور، یا نور لیس کمثله نور. کلمه نور در جاهای مختلف این دعا به اشکال مختلف به عنوان یکی از اسامی ذات اقدس الهی و صفات ذات اقدس الهی آمده است. من امروز بحثم رو میخوام روی این واژه قرار بدم. ببینیم نور و نورانیت در چیه؟ ظلمت، تاریکی و دهشت در چیست؟ قرآن کریم در سوره مبارکه حدید که خیلی هم سفارش شده خوندن این سوره، در دو جا سخن از نورانیت میکنه. یک جا میفرماید قیامت که میشه یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم. مردم وقتی میان به صحرای محشر، بعضیا جلوشون نور زیادی است، این نور جلوشون حرکت میکنه و به ایمانهم سمت راستشون جلوشون غرق نورن، با خلاصه نورانیت با یک حالت شعف و سروری خطاب میشه به اینا: بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار، بشارت باد بر شما، گوارا باد بر شما بهشت. و اینها رو با نورانیت میبرن تو بهشت. نقطه مقابلش، قرآن تو همین سوره حدید میفرماید بعضیا که ظاهرا اینا اونا رو میشناسن، اینا با اونا ارتباط هم داشتن تو دنیا، در تاریکی هستن، جایی رو نمیبینن، هر چی میخوان قدم بردارن ببینن چیزی پیدا نیست. خطاب میکنن به اینایی که نور دارن، میگن انظرونا نقتبس من نورکم، صبر کنید، ما خودمون که چیزی نداریم، تاریکیم، لااقل از نور شما استفاده کنیم، ما هم دنبال شما بیاییم. خطاب می شود، اونها پاسخ می دن قیلرج او ورا اکم، این نور قابل انتقال به کسی نیست، کسی هم نمیتونه کنارش بیاد غیر از خود ما، مال خودمونه. اگه میخواید برگردید دنیا، قیلرج او ورا اکم فلتمسو نورا، از اونجا نور بیارید، حق اشتراکشو از اون دنیا باید میاوردید. که خود این خطابم یه امر به محاله، قیلرج او ورا اکم برگردید، نمیتونن برگرده. بعد قرآن میگه این تاریک نشینان، این ظلمت نشینان قیامت، از این نور نشینان، از اینایی که تو روشنایین، یه سوال میکنن، میگن خب حالا به ما نور که نمیدید و شما خودتونم دارید میرید کارتون راه افتاد و ما هم اینجا موندیم، ولی یه سوال، علم نکن معکم، مگه ما با هم نبودیم تو دنیا، توی شهر، توی خیابون، توی ساختمون با هم بودیم دیگه، علم نکن معکم، چطور شد که شما اینطور با اینطور، شما انقدر نور ما انقدر تاریک، چرا انقدر بین ما و شما فاصله افتاد؟ علم نکن معکم. قالو بلا، چرا؟ ما قبول داریم، ما با هم بودیم، همکار بودیم، کارمند بودیم، هم کلاس بودیم، نور نمیتونیم بهتون بدیم ولی سوالتون رو میتونیم جواب بدیم. شما تو دنیا که بودید 4 اشکال تو کارتون بود، لذا اینجا ماندید، ولیکن پاسخ نورنشیناست به ظلمت نشینا. فتنتم انفسکم، شما کلا سر خودتون گذاشتید، فتنتم انفسکم، خودتون به خودتون بدی کردید. 1 تربستم، امروز و فردا کردید، حالا وقت زیاده، حالا کی قیامت رو دیده، بالاخره انتظار کشیدید، بعضیاتون رحلت پیغمبر رو انتظار کشیدید، بعضیاتون از میان رفتن دین رو، تربستم، اینم 2. 3 ورتبتم، شک داشتید، یقین نداشتید، یقین تو شما نبود، ورتبتم. و 4 قررتکم الامانی، آرزوهای طول و دراز داشتید که اینا از فضای این دنیا خارج بود. این 4 عامل، امروز و فردا کردن، آرزوهای طول و دراز، فتنه و ضربه به خودتون زدن، و بالاخره اینی که شما آمال و آرزوهای بلندی رو پروراندید، باعث شد که اینجا بین ما و شما فاصله بیفت. خیلی زیباست آیه 11-12 سوره حدید، گفتگوی اینایی که تو قیامت نور دارن با اونایی که تو ظلمتن، قرآن نقل میکند. خب معلومه همینطور که از این آیه استفاده میشه، قیلرج او وراءکم، این نور مال این دنیاست، از اینجا باید کسب کرد. پیغمبر خدا وقتی جنازه مصعب ابن عمیر رو میذاشت تو قبر، فرمود هازا عبد نور الله قلبه، این نور داره، با نور داره از دنیا میره، قلبش نورانی است. مصعب ابن عمیر یه جوان، پدر و مادرش مشرک، ثروتمند، با وضع مالی بسیار خوب، پیغمبر خدا وقتی جنازه‌شو تو احد کنار جنازه حمزه دفن میکرد، فرمود مصعب تو کسی بودی که بین پدر و مادرت اونها یقضیانک به اطیب الاطعمه، بهترین نوع غذاها رو به تو میدادن، یلبسانک به الین لباس، نرمترین و شیکترین لباس رو تنت میکردن، تو وضعت خوب بود، تو طبقه مرفه جامعه بودی. سعد ابن معاذ گاهی میگفت که ما به فقر عادت داشتیم، ما قبلش هم که مکه بودیم وضعمون خوب نبود خیلی، که حالا که الان سختی قرار گرفتیم مثلا بگیم برامون این وضعیت جدیده، نه، ما قبلا هم وضع مالمون بد بود، حالا یه قدری بدتر شد شرایطمون تو اون درگیری هایی که پیش آمد. اما میگفت مصعب مثل ما نبود، این یه خانواده مرفهی داشت، یه ثروتمندزاده بود، یه جوان پولدار بود، وقتی اومد مسلمان شه پدر و مادرش گرفتن زندانش کردن، مدتها تو زندان بود، دست از اسلام بر نداشت، تو خانه خودشون بچهشون رو زندان کرد، بالاخره فرزند آزادش کردن، گفتن دست بردار. اومد پیش پیغمبر، حضرت فرمود برو حبشه. یه مدتی رفت حبشه، از حبشه برگشت، پیغمبر فرستادش مدینه. در مدینه اومد تدریس قرآن میکرد، معلم بود، استاد بود. در احد راوی میگه دیدم پرچم و شمشیر به دستش، زدن دست راستش رو قطع کردن، شمشیر رو گرفت به دست چپش، این آیه رو میخوند و میجنگید با یه دست قطع، با یه دست از دست داد. میگفت ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل. می آیه میخوند و میجنگید، دست چپشو هم قطع کردن، شد بیدست. با این سینش میرفت تو شکم مشرکین، با این سینش حمله میکرد، دیگه سلاح نمیتونست دست بگیره، تا اینکه تیر به سینه زدن، افتاد روی زمین. پیغمبر خدا وقتی اومد بالا سر این جوان، فرمود هازا عبد نور الله قلبه، تو زندگی نورانی بود. فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، این آیه رو کنار بدنش خوند. فرمود به جان بران کسی که جانم دست اوست قسم، تا قیامت هر که به زیارت تو بیاد برای ثواب می نویسن، هر کسی تو رو زیارت کنه سلام به تو بکنه پاسخ سلامش رو میدن. سفارش کرد زیارت شهدای احد، از جمله مصعب رو. هازا عبد نور الله قلبه، این یه بنده نورانی بود. لذا رسول خدا تو حدیث داریم بیشترین دعاش این بود، اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی لسانی نورا و فی سمعی نورا و فی عینی نورا. آقا اینا یه تشبیه هست، نور نه کنایه از این لامپ و چراغه، نه، یه چیزای نوره و یه چیزای ظلمت. حسادت ظلمته، غیبت ظلمته، طمع ظلمته، روایت داره اینا ظلمته، غضب ظلمته. اون طرف قضیه این نور رو چجور میشه به دست آورد؟ این نوری که قرآن میفرماید من لم یجعل الله له نور، اینو خدا باید بده. تمام دنیا رو هم اینور اونور کنی، این دیگه چیزی نیست که با به اصطلاح تلاش دنیوی صرف به دست بیاد، خدا باید بده. من لم یجعل الله له نور، هر کسی نور رو نداشته باشه میفرماید ما له من نور، کانال دیگه‌ای برای کسبش نیست، فقط از طریق خدا باید این دریافت بشه. ما آدم داشتیم مثل عنوان بصری، 90 سالش بود، درس خوانده بود، تلاش کرده بود، اومد پیش امام صادق گفت آقا من درس زیاد خوندم، استاد زیاد دیدم، شاگردی زیاد کردم، ولی احساس میکنم تو زندگیم یه خلایی هست. امام فرمود العلم و نورون، علم یه نوریه، خدا باید تو دل بنداز، یغذفه الله فی قلب من. علم که این کتاب و دفترها نیست، اینا خودش گاهی حجاب میشه، خود اینا گاهی حجاب میشه. کعب ابن سور یه عالم بود، یه مفسر بود، آشنای با قرآن بود. همین کعب توی جنگ جمل کنار شطور عایشه مقابل امیر المومنین ایستاد و با امیر المومنین جنگید. وقتی به درک واصل شد، امیر المومنین اومد بالا سرش، فرمود لکه علمون، تو سواد که داشتی، نمیشه بگیم بی سواد بود، اما علمت حجاب بود، لا ینفعوک، علمت به دردت نخورد. خودش و دوتا برادرش تو جمل کشته شدن، در سپاه عایشه بودن، از بین رفتن، با فرض این که آشنای با قرآن بود. گاهی خود اینها حجاب میشه، نورانیت باید راهش رو پیدا کرد که چجور به دست میاد. حالا من یه 4-5 تا از این راه های کسب نورانیت رو امروز براتون بگم، با حدیث و با قرآن انشاءالله، با توجه به این مواردی که عرض میکنم، همه اینها تو زندگی ما هم انشاءالله قرار بگیره. در روایتی از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و همچنین روایت دیگری در این مضمون از امام صادق داریم. امام می‌فرماید طلب تو نور القلب فوجدته فی التفکر والبکا، فرمود من دلم می‌خواست قلبم نورانی بشه، دنبالش بودم ببینم از کجا به دست میاد، دیدم نورانیت قلب در تفکر و اندیشه است. پس یک راه کسب نورانیت فکر، اندیشه است، اینی که انسان بنشینه بیاندیشه به اعمالش، به کردارش، به عقایدش، به حرفی که میخواد بزنه. امیر المومنین فرمود اگه یه خیاطی بخواد لباسی رو برای کسی بدوزه، اول میبره یا اول اندازه میگیره؟ اول اندازه میگیره بعد میبره. فرمود حرف که میخوای بزنی قدر، مثل خیاط اول اندازه بگیر، سمقت بعد قیچی بذار، قیچی لب و باز کن این حرف رو بزن. قدر، اول اندازه بگیر، سمقت بعد ببر. فکر، بیاندیش، سمنطق بعد حرف بزن. تفکر و اندیشه یک راه کسب نورانیت. یه آقای آمد خدمت پیغمبر به نام صفوان ابن امیه، از مشرکینه، سالها هم در خط شرک بوده. پیغمبر گرامی اسلام نشسته وارد شد، یا رسول الله من میخوام مسلمان شم، اما دو ماه از شما فرصت میخوام برای اینکه درباره اسلام فکر کنم. حضرت فرمود من 4 ماه بهت فرصت میدم، 2 برابر، برو فکر. اسلام دین بصیرت، بیش از 780 مرتبه واژه علم تو قرآن آمد. آخر سوره یوسف میفرماید هاذهی قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت. پیغمبر کسی رو اقراء به جهل برا پذیرش دین نکن، بذار با بصیرت بپذیرد. یک کسی آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله من قرعه میندازم، اگه خوب اومد مسلمون میشم، بد اومد مسلمون نمیشم. فرمود دینی که با قرعه باشه به این مضمون به درد نمیخوره، برو تحقیق کن، بررسی کن، دنبال کن. امیر المومنین در صفین میجنگید، دید یه جوانی قرآن میخوانه، با علی هم میجنگه، قرآن میخوانه با علی هم مبارزه میکنه، شمشیر میزنه. استاد جوان رو متوقف کرد، میشه کشت او رو، میشه به او با در مقام نبرده، میشه او رو از بین برد، اما حیفه این که داره قرآن میخونه و با علی میجنگه، معلومه یک زمینه قرآنی درش هست، پس علی رو نمیشناسه. فرمود جوان چی میخوانی؟ گفت آقا قرآن. چه سوره میخوانی؟ سوره عم یتساءلون. فرمود تفسیرش هم میدانی؟ گفت نه آقا من فقط میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم، عم یتساءلون عن النبأ العظیم، از شما سوال میشه درباره نبأ عظیم، خبر بزرگ. فرمود میدانی نبأ عظیم یعنی چی؟ گفت نه آقا، به ما گفتن بخوانید. معاویه تفسیر قرآن رو ممنوع کرده. به ابن عباس گفت هر چی میخوام مردم بخونن، ولی تفسیر نشه. گفت آخه نمیشه. گفت اگرم خواستن بیان مفسرای خودمون براشون تفسیر کنن، پیش تو نیان ابن عباس، چون تو اگه بخوای قرآن تفسیر کنی برای مردم، معلوم است آیات رو چجور تفسیر خواهید. بیان پیش خود مفسرای ما، بیان همینایی که ما داریم، که ابو الاحبارها. گفت آقا من نمیدونم. آقا فرمود والله انا نبأ العظیم، به خدا قسم یک مصداق این سوره منم، نبأ عظیم منم، بزرگترین خبر، خبر ولایت و امامت منه که جامعه فراموش کرده. تو قرآن میخوانی، آیه میخوانی، با مصداق آیه داری میجنگی. جوان به فکر رفت، تأمل کرد، فکر کرد، اندیشه کرد، رها کرد سپاه معاویه رو. لذا ابن ابوالحدید میگه در صفین هر چی اومدن به امیر المومنین گفتن آقا جنگو شروع کنید، فرمود من شروع نمیکنم، من آغاز کننده نیستم. آقا میترسید، فرمود علی و ترس، اگه ترسی بود تو جوونی ها باید باشه، الان که من پیر شدم، من احد و خیبر و خندق اونجا ها نترسیدم، حالا ترس. آقا سپاه معاویه رو نکنه مسلمون میدونید، تردید میکنید در این که باشون بجنگید. فرمود من اگه جایی قرار بود این حرفم تو ذهنم بیاد، تا تو جمل بود، چون جمل اصحاب پیغمبر بودن، عایشه جلو بود، اونجا این فکر رو نکردم، جنگیدم، نه اینا رو مسلمان نمیدانم. میدونید چرا تأمل کردم؟ عسى ان یهتدی منهم احد، شاید یه نفر از اینا هدایت شه، شاید یه خورده دیگه حرف بزنیم، صحبت کنیم، نصیحت کنیم، بازم یه عده تو اینا باشن به ما بپیوندن، دست بردارن از این عقایدشون. عسى ان یهتدی منهم احد، این اولین راه کسب نورانیت طفیل ابن عمرو، یک انسانی است مسئول یک قبیله است، یک شخصی است معروف تو قبیلهش، اومد مکه، رفیقاش بهش گفتن که پنبه بذار تو گوشات، میرید مکه طواف پنبه بذار تو گوشات. گفت چرا؟ گفتن یک کسی آمده اونجا میگه من پیغمبرم، اما اینطور نیست، این العیاذ بالله رجلون ساحر، رجلون کاهن، میخوان مردم رو به هم بریزه، میخواد اولین نقشه دشمن تبلیغات، ترور شخصیت. پیغمبر خدا 13 سال تو مکه باش نجنگیدن، ساحرش گفتن، مجنونش گفتن، معلمش گفتن، کاهنش گفتن، همه چیزی گفتن، اگه نگرفت میان سراغ جنگ. گفت باش، یه دوتا پنبه دو گوشاش گذاشت، آمد مشغول توافه. یه وقتی یه کسی شخصیت نورانی، چهره چهره تو دل برو، کنار هجر اسماعیل استاده داره یه چیزایی میگه، ولی خب این نمیشنوه، پنبه دو گوشش. گفت این که شرط عقل نیست، بذار ببینم چی میگه، حرفش چیه. وقتی آورد پنبه رو بیرون، رفت جلو، پیغمبر خدا داره سوره انعام رو میخواند. چقدر زیباست، اینا که حرفای بدی نیست، میگه سرقت نکنید، زنا نکنید، فحشا نکنید، بچه هاتون از ترس گرسنگی نکشید، حرفایی که اون زمان مشکلاتی که تو جامعه بود دست رو اینها گذاشته، اینا که حرفای خوبی است. یکی دو جلسه با پیغمبر نشست، این آدم مشرک، این آدمی که پنبه تو گوش گذاشته اومده طواف، با یه قدری تأمل یه شعری گفت، شعراش معروفه، یه بخشش اینه که میلادنا اقدم من میلادکم، گفت تولد ما از تولد این بت‌ها جلوتره، اینا رو ما خودمون درست کردیم، چطور میشه ما چیزی رو که میلادش بعد از میلاد ماست، حد اقلش اینه، اینا رو ما ساختیم، خیلی هاشو خدای ما بشه، مسلمان شد. یا رسول الله، قلب من با اسلام نورانی شد، من میخوام برم قبیلم هم مسلمان کنم، اما شما یه علامتی، یه نشانهی، حضرت فرمود شمشیر تو درار، یه علامت بهت میدم که قبیلتم از تو ببینند این رو و مسلمان بشن. دست به غمشر شمشیر گذاشت، یه جرقه، یه نورانیتی پیدا شد، فرمود این شمشیر علامت، این نوری که از نور باطن تو من گرفتم، این نوری که حالا تعبیر من است، از این نورانیتی که تو پیدا کردی، اینو ببر در بین قبیلت، وقتی این شمشیر رو ببینن که این نور و این جرقه که سایر شمشیرها نداره، اینو ببینن، اسلام خواهند آورد. رفت خانوادهش رو آورد، خیلی ها رو آورد مسلمان کرد. عزیزان، فکر و اندیشه جز در دو جا که فکر کردن ممنوع شده، گفتن این دو جا فکر نکنید، یک در ذات خدا، لا تتفکروا فی ذات الله، دلیلش هم روشنه، خدا نامحدود، بشر محدود، نامحدود در محدود نمی گنجد، اصلا نمیشه در ذات خدا اندیشید، لذا گفتن در ذات وارد نشو، اگر خدا رو آوردی تو ذهنت یه تصویری ازش ساختی، او دیگه میشه مخلوق ذهن تو، نمیشه خالق تو. اینجا گفتن فکر نکن، این اندیشه خطر داره، این اندیشه سر از کفر و شرک در میاره. بله، صفات خدا، ویژگی های خدا، اسماء خدا، آثار خدا فکر کن. دو، گفتن فکر در گناه نکنید، گرچه فکر گناه گناه نیست، گرچه با فکر گناه برای کسی گناه نمی نویسن، اما من فکر فی المعاصی دعته الیها، کسی که در گناه فکر میکنه بالاخره یه بار دو بار فکر کم کم کشیده میشه به گناه. به تعبیر عیسی ابن مریم میفرماید فکر گناه مثل اتاقی است که توش دود مشتعل کنن، قلبو تاریک میکنه، ولو گناه نمی نویسند، تاریک میکنه، مثل دخان است. اینجا گفتن نیندیش، اما فکر و اندیشه بود هر ساخت، فکر و اندیشه بود اکرم ساخت. لذا امام صادق جعفر ابن محمد علیه افضل التحیت و الثناء، می فرمایند که اگر کسی میخواد دنبال نور قلب بره، در تفکر و بکا یعنی گریه. این یک. دومین راه کسب نورانیت هم براتون عرض کنم، البته اینا 6-7 مورده، اگه همشون نرسیدم فردا عرض خواهم کرد، چون یه قدری هم راجع به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها قصد دارم صحبت کنم. این دومی رو هم بگم، دقت بفرمایید. قرآن کریم میفرماید، این دیگه آیه است، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. میگه یه نشونه آدمایی که نور خدا تو قلبشونه اینه که اینا شرح صدر دارن. افمن شرح الله، شرح یعنی باز کردن، یعنی تشریح نمیگن، وقتی گوشت رو از استخوان جدا میکنن تشریح میگن. شرح صدر یعنی دریادلی. آدمایی که تحملشون زیاده اینا نورانیت دارن. شرح صدر انقدر مهمه که حضرت موسی از خدا میخواد ربش رحلی صدری، خدایا اینو به من بده. انقدر مهمه که قرآن به پیغمبر میفرماید علم نشرح لک صدرک، مگر ما به تو شرح صدر ندادیم؟ میدونی شرح صدر یعنی چی؟ ساده تر عرض کنه. ببینید آقا، همه مردم تو جامعه، همه افراد کنار ما هستن، قاعدتا اینطوره، مثل ما نمیاندیشن. یکی تنده، یکی کنده، یکی چپه، یکی راسته، یکی اعتقاداتش قویه، یکی اعتقاداتش ضعیفه، یکی بفرمایید اهل فلان مسئله است، هر کسی یه جوریست، افراد مختلفن، همه هم مطابق میل ما حرف نمیزنن. معنای شرح صدر اینه انسان تحمل افکار مختلف رو داشته باش، تحمل برخوردهای مختلف رو داشته باش، زود تو زندگی از کوره در نره، مخصوصا تو زندگی زناشویی، مخصوصا تو برخورد با دوست و رفیق. پیغمبر خدا خانه یکی از همسرانشون بودن، ظاهرا خانه عایشه بوده، یکی دیگر از همسران پیغمبر نوشتن یه ظرف آشی آورد برای پیغمبر، تا در زد عایشه رفت ظرف آشو گرفت، خیلی ناراحت شد. چرا؟ غذا فرستاده، این میخواد بگه من بلد نیستم برای پیغمبر غذا درست کنم. آقا تا میشه آدم یه حادثه رو باید مثبت، امر اخیک علی احسنه، فرمود کار دیگران رو حمله بر صحت کنید، تا میشه فرمود حداقل دوستی این است ان تکون نیت الانسان للناس جمیله، نیت آدم برای مردم خیر باشه، سوء ظن نورزه. کاسه آشو گرفت اومد تو اتاق جلو پیغمبر، کوبید زمین، هم کاسه رو شکست، هم آش رو ریخت، هم ناسزا گفت، سوء ظن ورزید. اینجا جا شرح صدر. اینجا حالا اگه کسی از کوره در بره یه برخوردی کند، پیغمبر بلند شد یه تأملی کرد، اولا یه قدری از آش رو با انگشت برداشت، فرمود من لااقل اینو بچشم ببینم چجور درست شده بود، چه کار او تقدیر بشه، اون تلاشی که او کرده زمین زده نشه. ثانیاً فرمود تو 3 گناه کردی، 1 سوء ظن ورزیدی و سوء ظن حرام است، 2 به مال مردم لطمه زدی. خب تو از آوردن کاسه آش ناراحتی، چرا ظرفشو شکستی؟ امانت بود، به امانت خیانت کردی. 3 فرمود که اسراف کردی، دیگه قابل استفاده زمین ریخت، 3 خطا کردی. اینو میگن شرح صدر، قدرت تحمل. و این یکی از ویژگی های مهمی است که تو زندگی ائمه اطهار و بزرگان ما بود. قنبر میگد ابا هریره به امیر المومنین یه جسارتی کرد، فردای اون روز اومد یه کاری با آقا داشت، دیدم آقا سرشو پایین انداخت، فوراً کارشو را انداخت. گفتم آقا شما چرا کارشو را انداختید؟ ایشون به شما جسارت کرد. فرمود میخوای جهل او بر علم من غلبه کنه، غضب او بر عفو من غلبه کنه. عزیزان این روایت رو خوب گوش بدید، عرض من در این قسمت با این حدیث تمام. امام صادق فرمود خدا 4 گوهر داده به شما، 4 نور، 4 ارزش، 4 سرمایه، اما 4 چیز اینا رو از بین میبرد. چیه اون 4 ارزش؟ فرمود الجواهر و 4، 4 گوهر همه شما دارید به عنوان یک انسان با فطرت پاک: العقل، الدین، الحیا، العمل الصالح. یکیش عقل خدا به شما داده، یکیش دین، الحمدلله مسلمانید، اسلام دارید، تشیع دارید، خدا به شما داد، یکیش حیا و شرم، و چهارم عمل صالح. فرمود 4 گوهر تو این عالمه، 4 عامل هم میاد اینا رو از بین میبره. فرمود اما العقل، اونی که بر عقل پوشش میندازه کاربرد عقل رو میگیره، الغضب فیزیله، الغضب عصبانیت و غضب و اکوره در رفتن، این عمل کرده عقل رو میگیره. لذا دیدی افراد عصبانی گاهی کاری که کردن میگه نفهمیده، اسمشو میذارن امروز جنون آنی، و این حرف درسته، یعنی فقدان عقل. لذا نذار توفنده بشه، بلند شو وضو بگیر، بلند شو غسل صبر کن، بلند شو از صحنه خارج کن، خارج شو، یه لا حول ولا قوت الا بالله بگو، نزا طوفانی شه، چون اولین گوهر رو میگیره عقل. اما الحیا، فرمود حیا رو هم طمع از بین میبره. آدمی که طمع داره، طمع شهوت، طمع ریاست، حیاش میره کنار، برای اینکه برسه روشو به هر کسی میندازه، هر خلافی رو مرتکب میشه، طمع هم حیا رو لطمه میزنه. اما دین، دینم فرمود حسادت بهش لطمه میزنه، الحسد. مگه برادرها یوسف داداشون رو چانه انداختن به خاطر حسادت؟ مگه همسر امام جواد امام رو نکش به خاطر حسادت؟ امام رو مگه در قتل امام شرکت نکرد؟ دین رو میگیرد. و عمل صالح رو هم فرمود غیبت از بین میبرد. الجواهر و 4، 4 گوهر تو زندگی من و شما هست: عقل، اما غضب عمل کردشو میگیره، حیا اما طمع عمل کردشو میگیره، دین حسد عمل کردشو میگیره، و عمل صالح غیبت او رو زائل میکنه. خدایا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت به هممون توفیق عمل به این کلمات نورانی اهل بیت، توفیق بهره برداری از سخنان و احادیث و روش و منش اون بزرگواران رو عنایت بفرما. و اما امروز روز وفات خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این زن با وفا، این زن با کمال، این زن با شخصیت. نوشتن وقتی مجلس عقد خدیجه تشکیل شد، خب پیغمبر گرامی اسلام تو مجلس شرکت کرده، حمزه سید الشهدا آمده، ابو طالب آمده، عموهای پیغمبر بودن بعضیاشون، عباس عموی حضرت آمده، هنوز پیغمبر خدا به نبوت مبعوث نشده، 25 سالشه هنوز اسلام نیامده، 15 سال قبل از آمدن اسلام پیغمبر، یه جوان متدین مؤمن امین، اما ثروت هیچ، مال دنیا هیچ، دست خالی نشستن تو مجلس. ورقت ابن نوفل عموی خدیجه هم آمده، بحث شد مهریه چقدر، صداق چقدر، خرج عقد چجور. خدیجه پشت پرده بلند شد گفت عمو جان، همه مهریه رو خودم بر عهده میگیرم، خودم میپردازم. صدای بعضیا بلند شد سابقه نداره تو عرب یه زنی مهر خودش رو پرداخته باشه، مهر رو غالبا مرد قرار میده. خدیجه گفت او قرار بده، حالا مهر او قرار، هر چقدر میخواد قرار، اما پرداختشو خودم خواهم کرد. و عمو جان 10 شتر رو از شترهایی که ملک من قربانی کنید، مخارج این مجلس رو من خواهم داد. از همونجا این رسالت و این شخصیت و این بزرگواری پیغمبر و اون امانت پیغمبر رو این زن بزرگوار میشناخت و میدانست. لذا نوشتن یه روزی پیش یه کسی وقتی نام خدیجه برده شد، پیغمبر خدا متأثر شد، اشک ریخت. اون زن اعتراض کرد: یا رسول الله، چقدر نام خدیجه رو میبرید؟ نوشتن پیغمبر اونقدر به خدیجه و خدیجه رو اونقدر دوست داشت، بعد از رحلتش گای گوسفند ذبح میکرد، گوسفند سر میبرید، میفرمود گوشتشو بدید در خانه کسانی که با خدیجه دوست بودن، رفقای خدیجه، زنهایی که با خدیجه رفت و آمد داشت. اینقدر پیغمبر خدا نسبت به این زن و نسبت به این شخصیت محبت داشتند. چی شده یا رسول الله نام خدیجه رو میبرن متأثر میشید؟ یه زنی بود آمد و رفت. و حضرت فرمود او 3 تا ویژگی داشت که این ویژگی ها در هیچ کسی از شما و هیچ کدام از شما نیست. 1، روزی من رو تصدیق کرد که همه من رو تکذیب میکرده. از غار حرا که اومد پایین، اول زنی که مسلمان شد اوست. و نقش یک زن خیلی مهمه در اعتلای اهداف مرد. او اولین کسی بود از زنها که مرا تصدیق کرد. 2، اون روزی که همه مالشونو از من دریغ کردن، او همه ثروتش رو در اختیار من گذاشت و هیچ وقتم به من منت نگذاشت. یه وقت کسی میده مالشو، بعدها میگه من بودم و باعث شدم، هیچ کجا مطرح نکرد، منت نگذاشت. و 3، او روزی از من حمایت کرد که پشت من خالی بود و در میان مکه کسانی بودن. خب حضرت تو شعب ابی طالب، خدیجه‌ای که با اون قدرت، با اون ثروت، با اون مکنت، حالا تو شعب گرسنگی میکشه، سختی میکشه، اما تحمل کرد. و لذا نوشتن شبی که پیغمبر رفت معراج، وقتی برمیگشت جبرئیل به او عرضه داشت: یا رسول الله، خدا میفرماید سلام منو به خدیجه کبرا برسون. یا رسول الله، اگه میشه سلام من جبرئیلم به خدیجه برسون. پیغمبر وقتی آمد: خدیجه، هم خدا هم جبرئیل سلام تو رو رسوندند. خدیجه کبرا عرضه داشت: ان الله و السلام، منه السلام، الیه یعود السلام. خدا خود سلام است، اسمش سلامه، نامش سلام است، اون چه از او میرسد سلام است، اون چه به او برمیگردد سلامت است. سلام او رو خدا شب معراج و جبرئیل رساندد. خدیجه کسی است که پیغمبر گرامی اسلام نوشتن گاهی افرادی که با خدیجه رفت و آمد داشتن، خانوم هایی که وقتی می آمدن پیغمبر اونها رو تحویل می گرفت، می فرمود اینها با خدیجه رفت و آمد داشتن و انس داشتند. امروز روز رحلت این شخصیت است که سال وفات او رو عام الحزن گفتن، یعنی سال حزن و اندوه. خدیجه ای که چند فرزند داره، اما یکی از فرزندان او فاطمه زهرا سلام الله علیها است. عظمت این بانوی بزرگوار از اینجا نشأت میگیرد که تو دامن خدیجه بزرگ شده، در شکم مادر با مادر صحبت کرده. هر کسی نمیتونه فاطمه ای به دنیا بیاورد که فاطمه منشأ ولایت و واسطه نبوت و امامت باشه. فاطمه ای که در سن کودکی مادر از دست داد، فاطمه ای که در سن کودکی داغ فقدان مادر رو دید و خیلی به او سخت گذشت، هم از نظر مالی در مضیقه بودن، هم از نظر عاطفی فاطمه مادر از دست داد. لذا بعد از رحلت خدیجه کبرا پیغمبر خدا فاطمه رو ام ابیها، مادر پدر صدا میزد، مادر پیامبر خطاب میکرد. نوشتن بعد از رحلت حضرت خدیجه یکی از روزها اومد فاطمه زهرا خدمت پدر: پدر جان، عین امی، مادرم خدیجه کجاست؟ تلوز حول رسول الله، دور پیغمبر میچرخید و عشق میریخت. حول رسول الله، مادرم خدیجه کبرا کجاست؟ یا بنت رسول الله، خانم شما یتیم از مادر بزرگ شدید، شما کودک بودی مادر رو از دست دادی، اما من میخوام عرض کنم وقتی پیش پدر میامدی عشق میریختی قبر مادرم کجاست؟ دستتو میگرفت میبرد کنار قبر خدیجه، دخترم این قبر مادرت. وقتی عشق میریختی نمیفرمود فاطمه جون آهسته گریه کن، آهسته گریه کن، نه بلند بلندم میتونستی گریه کن. هم برا مادر عشق میریختی، هم کنار قبرش میامدی، هم اجازه شرکت در تشییعش رو داشتی. اما فاطمه جان چه گذشت به زینب تو؟ اونم مثل خودت یتیم از مادر بزرگ شد، اونم مثل تو در کودکی مادر از دست داد. اما نیمه های شب نمیتونه بلند بلند گریه کنه، آهسته اشک میریزه. امیرالمومنین میفرماید زینبم بلند اشک نریز، آهسته گریه کن، صدای گریه تو دشمن نشنوه. اما خانم زینب کنار قبرت نمیتونست بیاد، امیرالمومنین روز نمیتونست بیاد، شب که بچه ها رو میخوابان بلند میشد میومد کنار قبر فاطمه. حبیب لیس یعدله حبیب و مال سواه فی قلبی نصیب. شبا می اومد کنار قبر فاطمه امیرالمومنین، دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. این صورت شو بیزاج رو خاک قبر فاطمه، به خواب آرام ای پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته. به خواب آرام ای نور دو عینم، که من شبها پرستار حسینم. به خواب آرام ای ماه یگانه، نخواهی خورد دگر تو تازیانه. نماز میخوند کنار قبر فاطمه، قرآن میخوند کنار قبر فاطمه، اما زودم پا میشد میومد خونه. یه وقت بچه ها بیدار نشد سراغ مادر رو بگیر. خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن. جای مناجات و نماز شبت میشنوم زمزمه زینبت.